تمام نشده، ما هنوز منتظر نمایندای خود هستیم. طبعا خواستهایی را که ما مطرح کردیم خواستهای بسیار مشروع منطقی بوده که جزء مسئولیت های حکومت است. مظاهره چیا و نهادهای جامعه مدنی مردم در مجموع چیزی را مطرح نکرده که مطالبه زاید باشه و حکومت از حکومت تقاضاهای اضافه داشته باشه. آنچه را که مطرح کرده بر مبنای قانون اساسی، بر مبنای حق شهروندی خود و بر مبنای حقی که شهروند بالای دولت داره.
خب حالا آقای نظری فکر میکنن با توجه به ازی که آقای غنی به چنین لحنی پاسخ دادن و شما هم این درخواست‌های مشروعی به گفته شما رو مطرح کردین، حالا چی نظر شما چیست؟ آیا شما دست از مظاهراتان برمیدارین، منتظر عملی شدن این تعهدات هستین، یا فکر میکنین که گپی دیگه است؟
ما فقط منتظر نمایندای خود هستیم که از نشست بر بگردن تا با جزئیات مسئله بیشتر آشنا شویم. فکر میکنم که مظاهره چیا در مجموع میگه آنچه را که ما مطرح کردیم خواستای بسیار برحق است که باید حکومت وقت میدید در این زمینه ترتیب اثر بده. در غیر از او اگر حکومت ندانمکاری داشته باشه، اگر حکومت کمبود امکانات و مسائل دیگه ای را به اینجا بهانه بکنه، برای مردم پذیرفتنی نیست.
آیا بله آقای نظری، آیا شما میپذیرین که مقامات رهبری رئیس جمهوری و ارگ گفتند که در میان شما مظاهره کنندگان افراد مغرض یا به گفته اونا سوء استفاده جو هستند که برای منافع شخصی خود دست به چنین چیزی زدند؟ آیا در میان این گرد تظاهرات شما آیا چنین افرادی هست که مسیر مظاهره را غیر از عدالت خواهی یا دادخواهی که شما میخواین پیش میبره؟
حتی یک چنین چیزی نیست. در تاریخ افغانستان شاید این راه پیمایی و مظاهره یک از بزرگترین مظاهره ها یا بزرگترین مظاهره باشه که ماهیت کاملا ملی داشت. در بین افراد مظاهره کننده افراد از اقوام مختلف حضور داشت. اتفاقا اکثر افراد که در این مظاهره سهیم بودن جوانان هستند، جوانان که تحصیل کردن، جوانان که از آگاهی های مدنی دارن، جوانان که خودشان فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی هستند. اینا میفهمه که چگونه باید یک مظاهره مدنی سازماندهی شده. تا به حال از طرف مردم کوچکترین تخلف که وجود نداشته، اما متاسفانه این حکومت است، این ریاست جمهوری است که به مطالبات بر حق مردم نه تنها پاسخ مثبت نگفته که حتی با شریک ملت با اینا برخورد کردن. شما ببینین وقت
اما آقای نظری در رسانه ها اینطور نشر شد و تصاویر هم وجود داره که تعداد از مظاهرچیان از دیوار ارگ مکان امنیت مرکز و قدرت کشور هست بالا رفتن و اعتراض میکردن. آیا فکر نمی کنه نقض این مظاهره صلح‌آمیز شما بوده؟
من فکر میکنم که حکومت اگر یک حکومت مسئول می بود، اگر یک حکومت ندانم کار می بود، اگر یک حکومت منفعل نمی بود، اگر یک حکومت سهلنگار نمی بود، باید در اولین ساعات روز به خواستهای بسیار برحق و مشروع مردم پاسخ و مثبت می گفت. اما از ساعت 8 که حال نیمه های شب است دیگه، تا به حال این حکومت اما و اگرهای را مطرح کرده، هنوز هم پاسخ قاطع به خواستهای مردم شهروندان نداده. به این خاطر مردم افغانستان وقتی از طرف حاکمیت مشروع ترین خواستهای خود مردود بشماره، در اون صورت شما چه فکر میکنید که باز هم دست به سینه در مقابل این رهبرها احساس خواهد شد؟ ما فکر میکنم که رهبرهایی که نتونه تامین حقوق شهروندی بکنه، کسایی که نتونه حقوق بشر رعایت بکنه، از جمله ذلیل ترین رهبرهای جهان محسوب میشه که متاسفانه رهبرهای حکومت وحدت ملی یک چنین رهبرهای.
تشکر از آقای نعیم نظری، فعال جامعه مدنی و همچنین از مظاهره کنندگانی که امروز در مقابل ارگ در اعتراض به کشتن 7 تن از مسافرین هزارت تبار در ولایت زابل توسط تندروان سربریده شدند. شنونده عزیز، شما مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید.
مقامات پاکستانی از احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان توسط اسلام آباد ابراز امیدواری کرد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار میشنویم.
طارق فاطمی، دستیاری ویژه صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، در دیدار با لورل میلر، سرپرست مقام نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت که اسلام آباد از روند مصالحه به رهبری افغانها و توسط افغانها حمایت می کند. این مقام پاکستانی همچنین در مورد خواست اسلام آباد مبنی بر ایجاد روابط سازنده و مبتنی بر اعتماد با افغانستان نیز تأکید کرد. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد دیدار هیئت آمریکایی را با مقامات ارشد پاکستان مثمر توصیف کرده و گفته است که در این ملاقات پیتر لاوی دستیار ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای آسیای جنوبی نیز اشتراک داشت. پاکستان قبلا نیز به خاطر احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان ابراز آمادگی کرده بود، اما مقام‌های افغان می‌گویند که از سرگیری مذاکرات صلح بدون مبارزه صادقانه پاکستان علیه طالبان و سایر گروه‌های شورشی چون شبکه حقانی غیر محتمل به نظر می‌رسد.
حدود بیش از 60 رهبر کشورهای آفریقایی و اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت امروز و فردا در مالتا با هم دیدار می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
اتحادیه اروپایی می‌گوید که این اجلاس روی عواملی که سبب فرار مردم از کشورهایشان می‌شود تمرکز خواهد داشت. بحث روی تنظیم بهتر راه‌های قانونی مهاجرت، تقویت اقدامات حفاظتی برای مهاجران، مبارزه با قاچاقچیان انسان و تقویت همکاری با کشورهای آفریقایی درباره برگشتاندن افراد غیر واجد شرایط مهاجرت و کشورهایشان نیز بحث خواهد کرد. اتحادیه اروپایی در نظر دارد تا 1.8 میلیارد دلار را به خاطر جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به کشورهای آفریقایی کمک کند. اما منتقدین میگویند که اتحادیه اروپایی تلاش دارد تا مهاجران و پناهجویان را دوباره به مناطق برگرداند که در آنجا پرسش‌های جدی در مورد وضعیت حقوق بشر و فرصت‌های اقتصادی وجود دارد.
ایالات متحده امروز از روز سربازان پیشین آن کشور یاد بود به عمل آورد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده که در مراسم بزرگداشت از این روز در آرامگاه ملی آرلینگتن لحظات پیش سخنرانی کرد، ضمن تقدیر و تمجید از سربازان آمریکایی گفت خدمات این سربازان سبب شده تا همه آمریکایان آزادانه زندگی کنند.
This day is not only about gratitude for what they have done for us.
این روز تنها برای سپاسگزاری از آنچه آنان انجام دادند نیست. این روز همچنین یادآوری این است که آنان هنوز هم باید به خدمتشان به ملت ما ادامه دهند و ما مسئولیت‌های خود را در قبال سربازانمان انجام دهیم.
روز یادبود از سربازان پیشین آمریکایی هم سالت در 11 نوامبر تجلیل می شود. در این روز از سربازان آمریکایی که از خود شجاعت نشان دادند تقدیر به عمل می آید. مدال افتخار که عالی ترین مدال نظامی آمریکاست امسال به تورن فلورن گروبرگ با پاس خدماتش در یک عملیات نظامی در ولایت کنر افغانستان اعطا می گردد. و چهره های مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز مسوده پیشنهادی روسیه در مورد حل بحران سوریه را رد کردند و گفتند که هدف مسکو نگه داشتن اسد در قدرت و به حاشیه راندن صدای مخالفان سوری می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیش از اینکه شنونده برنامه گنج شایگان باشین، البته یک عذرخواهی میکنم. میزبان برنامه گنج شایگان امشب لیلما حبیب عظیمی همکارم هست، نه صفیه حساس. اما پیشتر از او گزارش تحلیلی تحقیقی ده که همکارم تهیه کرده است به توجه شما میرسانم. در بیش از 14 سال گذشته کابل اسلام آباد را متهم به تمویل، تجهیز، آموزش و اعزام تندروان و دهشت‌افکنان به داخل افغانستان کرده است، ادعایی که همواره از سوی پاکستان رد شده است. به منظور میزان و چگونگی مبارزه پاکستان در برابر شورشیان و دهشت‌افکنان، به خصوص پس از راه اندازی عملیات تحت عنوان ضرب عزم، رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش ویژه و تحقیقی را تهیه کرده است. این گزارش را خالد مفتون و حسیب الکوزی تهیه کرده است که شرح آن را من به توجه می‌رسانم. بعد از 13 سال فشارهای دوامدار جامعه بین‌المللی به خصوص ایالات متحده، پاکستان بالاخره در 15 ماه جون 2014 عملیات نظامی تحت عنوان ضرب عزم را بر ضد تندروان در وزیرستان شمالی آغاز کرد، عملیاتی که تا هنوز هم ادامه دارد. این عملیات یک هفته پس از حمله تندروان بالای میدان هوایی جناح در کراچی صورت گرفت و هدف آن ظاهراً مبارزه بر ضد گروه‌های دهشت‌افکن به شمول تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک اسلامی ترکستان شرقی، لشکر جنگوی، القاعده، جندلا و شبکه حقانی است. 6 ماه پس از عملیات ضرب عزم در یک اقدام انتقام جویانه، تحریک طالبان پاکستان که به گفته مقامات پاکستانی از وزیرستان شمالی به سراسر آن کشور متواری شده بودند، بالای یک مکتب نظامی در شهر پشاور حمله کردند که در نتیجه آن 141 نفر که اکثر آنان اطفال مکتب بودند کشته شد.
یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل.
این حمله اسلام آباد را واداشت تا پلان عمل ملی را اعلام و به تعقیب آن در جنوری سال 2015 آن را عملی کند. ظاهراً هدف این اقدام پاکسازی تندروان در سراسر پاکستان اعلام شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آن زمان اعلام کرد که کشورش دیگر میان طالبان خوب و بد و سایر گروه‌های دهشت افکن تفکیکی قائل نخواهد شد. عملیات ضرب عصب نقطه عطف در مبارزه پاکستان و تغییر پالیسی اسلام آباد بر ضد تندروان مستقر در آن کشور تلقی می شود. حتی حکومت افغانستان به صورت محتاطانه از آن استقبال کرد. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن تلاش های کم سابقه ای را روی دست گرفت تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. اما پس از چندین حملات مرگبار در ماه های سرطان و اسد در کابل و سایر ولایت افغانستان، آقای غنی خود از پاکستان انتقاد کرد و مقامات افغانستان اتهامات گذشته مبنی بر دست داشتن پاکستان در رویدادهای خشونت بار افغانستان را تکرار کردند. این همه اتهامات تا چه اندازه دقیق است؟ مقامات عالی رتبه پاکستان از جمله سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم کشور، ادعا می کند که کشورش خود قربانی خشونت‌های مرگبار افراطی‌گرایی بوده است و روی همین دلیل مبارزه پاکستان در برابر دهشت افکنان ادامه دارد.
زمانی که حکومت ما در جون سال 2013 روی کار آمد، در جون سال 2014 عملیات ضرب عصب در وزیرستان شمالی آغاز شد و تقریبا در جنوری سال 2015 پلان عمل ملی آغاز گردید تا کسانی که از وزیرستان شمالی به سراسر شهرهای عمده کشور پراگنده شدند پاکسازی شوند.
در پهلوی مقامات فعلی افغانستان، مقامات حکومت پیشین افغانستان مثل محمد عمر داوودزی، وزیر داخلی حکومت حامد کرزی، روز دوشنبه در جریان اظهاراتش در مرکز تحقیقاتی کارنگی مستقر در واشنگتن گفت که عملیات ضرب عصب تلاشی برای تأمین منافع پاکستان است، نه مبارزه واقعی در برابر گروه های دهشت افکن.
آنان عملیات ضرب عصب را راه‌اندازی کردند و تمام دهشت افکنان را به داخل افغانستان فرستادند و شبکه یقانی را هدف قرار ندادند.
افغانستان یگانه کشوری نیست که در مورد ادعای پاکستان در مبارزه بر ضد تندروان شک دارد، بلکه مقامات کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده نیز در مورد چنین ادعای پاکستان تردید دارند. جان کمبل، قمندان قوای ناتو در افغانستان نیست، در جریان اظهاراتش در ماه اکتبر امسال در کنگره ایالات متحده گفت که شبکه حقانی در پاکستان هنوز هم فعالیت دارد. در این حال آسم سلیم بجوا، جنرال پاکستانی، نیز به گونه ضمنی تایید می کند که اردوی کشورش گروه های خاص را هدف قرار داده است.
اگه ویسه تو هر دهشتگرد تنظیم کو خطرناک سمجھنا چاہیے،
هر سازمان دهشت افکنی باید به مسابقه یک تهدید تلقی شود و محو گردد، ولی قسمی که شما می دانید در اغلب موارد ما بر ضد سازمان هایی که فعالیت آنان ممنوع شده اند مبارزه می کنیم، مثلا تحریک طالبان پاکستان.
از سوی دیگر تحلیلگرانی چون لیزا کورتس از بنیاد پژوهشی هریتیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی با مقامات افغان و آمریکایی در قبال ادعای پاکستان همسوست.
They certainly have a great deal of influence that they're not using over the Taliban.
آنان بر ضد تحریک طالبان پاکستان که تهدید به دولت پاکستان است مبارزه میکنند، ولی برای آن دست گروه‌های دهشت افکنی که منافع استراتژیک پاکستان را در منطقه تامین میکنند پناهگاه فراهم میآورند، مانند شبکه حقانی، لشکر طیبه و سایر گروه‌ها.
شکریه بارکزی، عضو ولس جرگه افغانستان، با خانم کورتس نیز هم نظر است.
پاکستان نمیتونه در یک وقت در قانون خود دو رقم تروریسته یا گروه های تروریستی را مشخص بسازه که یکی را بگویه دوستم و دیگر را بگویه دشمنه.
مقامات سیاسی و نظامی پاکستان ادعا کردند که از آغاز عملیات ضرب عصب 20,000 تن از دهشت افکنان در آن کشور کشته و یا دستگیر شدند. اما احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، میگوید که همه افراد کشته شده در عملیات اردوی پاکستان دهشت افغانان نیستند.
اول شاید که 1,000-1,500 نفر ملک، ارباب، سران قبایل کشتن. دوم شخصیت های با نفوذ کشتن. سوم اشخاصی را کشتن که مثلا آزادی خواهی داشتن، پشتون و پشتونیزم مطرح میکردن، پنجاوی را اطاعت نمیکردن، حکومت پاکستان و حکومت پنجاوی سندی میدانن.
اما جنرال بجوا، رئیس ارتباطات اردوی پاکستان، در نوامبر 2014 به صدای امریکا گفت که با راه اندازی عملیات ضرب عصب، بحث مقصر دانستن پاکستان مبنی بر عمل نکردن در برابر تندروان خاتمه یافته است.
پاکستان کے اوپر تو ایک الزام لگتا تھا کہ نارتھ وزیرستان میں سینکچوری ہے اور یہاں سے
پاکستان ہمیشہ به خاطر عمل نکردن بر زد پناهگاه های دهشت افغانان در وزیرستان شمالی مقصر دانسته میشد و استدلال این بود که دهشت افغانان از آنجا با عبور از سرحد حملات را در افغانستان راه اندازی می کنند. با آغاز عملیات در وزیرستان شمالی این بحث بسته شد.
ده ها گروه تندرو و دهشت افغان در پاکستان فعالیت دارد، اما تعداد اندکی از این گروه ها شامل لیست سیاه ایالات متحده و شورای امنیت ملل متحد می گردد که شامل شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، شبکه حقانی، جهش محمد، لشکر طیبه، جماعت اسلامی، لشکر جنگوی، سپاه محمد، جندالله و لوای عبدالله اعزام می شود. اما به نظر مقامات آمریکایی و آگاهان، طالبان افغان و شبکه حقانی بیشترین حمایت ISI را با خود دارند. جنرال جان کمبل میگوید تندروان از کشورهای مختلف در افغانستان مصروف فعالیت تخریبی هستند، ولی افزود که شمار دقیق تندروان خارجی که در آن کشور فعالیت دارند معلوم نیست.
آنچه را در رسانه های آزاد مشاهده کردم، تعداد گروه داعش در افغانستان بین 1,000-3,000 نفر است و در طول سالهای متمادی بین 20,000-80,000 جنگجویان طالب در افغانستان فعال بودند. ولی دشوار است تا میان طالبان جنگی و کسانی که با آنان همسویی دارند تفکیک قائل شد.
مقامات امنیتی افغان مثل محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون یک در کابل گفت که اکثر تندروان داعش در ولایت ننگرهار را نیز پاکستانی‌ها تشکیل می‌دهند.
80% گروه های تروریست داعش در ننگرهار پاکستانی‌ستان، افغانستان. این سوال است که ما باید جوابش را پیدا بکنیم.
مقامات پاکستانی میگویند اگر کابل بخواهد اسلام آباد در اثرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان وساطت خواهد کرد. اما مقامات افغان به شمول محمد حنیف اتمر بر این باورند که افغانستان میخواهد با پاکستان صلح کند، اما صلح با شرایط خاص.
ما به مردم پاکستان و به جهان نشان دادیم افغانستان واقعا میخواهد با پاکستان صلح کنه و من حیث یک همسایه مسئولم روی زندگی کنه، مشروط به این که پاکستان اجازه نده که از خاکش تروریسم علیه ملت ما جنگ ادامه بده.
کارشناسان سیاسی و نظامی به صورت کل در مورد مذاکرات صلح با طالبان و طرز دید و عملکرد پاکستان در قبال افغانستان وحدت نظر دارند. آنها میگویند که با در نظر داشت موقف گیری های قبلی طالبان در مورد مذاکرات صلح، تضاد میان گفتار و کردار پاکستان در قبال روند صلح افغانستان، کابل نباید متکی به مذاکرات صلح باشد. برعکس، آنان پیشنهاد می‌کنند که جامعه بین‌المللی قوای افغانستان را تقویت بیشتر کنند تا آنان قادر شوند که به زبان خود شورشیان که به گفته آنان زبان جنگ است پاسخ محکم دهند. به گفته آنان چنین کار شورشیان به شمول طالبان را واخواهد داشت تا تن به مذاکرات صلح دهند. در این زمان قوای ناتو به خصوص ایالات متحده برای پاکستان تفهیم کند که افغانستان را تا زمانی ترک نخواهند کرد که امنیت در آن کشور تأمین شود. آنان استدلال می‌کنند که این گونه پالیسی موجب خواهد شد که مقامات پاکستان به خصوص نظامیان آن کشور پالیسیشان را در قبال افغانستان تغییر دهند.
گنج شایگان.
رفتن اهل صحبت و یار پدید نیست و از کاروان رفتن غبار پدید نیست. از جام مانده نامی و از می حکایتی، میخانه و باده گشار بدید نیست، رفتن اهل صحبت و یار بدید نیست.
با رسم محبت به نام خدا و به نام مناسب ترین واژه ها، شنونده صاحب دل، شایقین همیشه صمیمی برنامه، با سلام و درود، لیلا ما حبیب عظیمی به اتفاق رویا زمانی پرودوسر برنامه در برنامه امشب گنج شایگان میزبان شما هستیم. بخشی از دکلمه زیبایی را که در آغاز شنیدید با آواز مهمان عزیز این برنامه، آقای فرید شایان، سخنور، گوینده و ژورنالیست موفق و پیشین رادیو تلویزیون ملی بود که از 9 سالگی در برنامه های رادیو شعر خوانده، سالهای متمادی در رادیو و تلویزیون ملی در عرصه خبرنگاری و برنامه سازی نقش برازنده را ایفا کرده است. فرید شایان در شهر کابل به جهان هستی پانهاد، لیسه نجات را به پایان رساند و از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل دیپلم دارد. فرید شایان در ترجمه و دوبله شاهکارهای معروف سینمایی جهان برای پخش از طریق تلویزیون افغانستان و سینماها نقش فعال داشت. وی در کنار کارهای هنری به ورزش هم می پرداخت و یکی از فوتبالیست های معروف افغانستان بود. شایان به مدت 7 سال گوینده برنامه های رادیو مسکو برای افغانستان بود و همزمان برای روزنامه انیس و مجله جووندون گزارش و مطلب می نوشت. از فرید شایان کتاب‌های به نام‌های تاریخچه دانشگاه کابل و حقوق مردم فلسطین در پرتو حقوق بین الدول به چاپ رسیده است. 2 داستان کوتاه او جوایز اول و دوم مطبوعاتی را از وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست آورده. فرید شایان گاهی هم شعر می‌سراید، ولی بیشتر به پژوهش ادبی و تاریخی افغانستان علاقه‌مند است. خب اکنون شایان عزیز را روی خط داریم که ایشان از اروپا در ارتباط مستقیم تلفنی با برنامه هستند. فرید جان شایان، عرض سلام و شاد باش داریم بابت حضورتان در برنامه گنج شایگان، خوش آمدین.
سلام، در آغاز برنامه سلام های بسیار صمیمانه خود به شما دستان در کارهای برنامه بسیار وزین گنج شایگان رادیو آشنا صدای امریکا و همه هموطنان عزیزی که صدای ما شما رو میشنوند، خدمت تک تکشون تقدیم میکنم و بر همه آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. تشکر از دعوتتان.
تشکر از شما، باز هم سپاسگزار هستیم که دعوت پذیرفتین و خوشحال هستیم که بعد از مدت‌های زیاد آواز رسای شما را از طریق امواج رادیو آشنا صدای آمریکا و از طریق این برنامه میشنویم. شایان ارجمند، پرسش‌ها زیاد است و وقت برنامه هم کم، لکن امید است که وقت یاری کنه تا هم پرسش‌ها را با شما مطرح بکنیم.
خواهش میکنم.
خب فرید جان، شما علاوه بر دکلمه شعر در برنامه‌های ادبی، گوینده اخبار شب، مجری برنامه‌های سیاسی و نیز مسئول بخش گزارش‌های و رویدادهای مهم کشور به طور زنده به عهده داشتین. برنامه تلویزیونی رادیوها چی میگویند را میزبانی می‌کردین. گردانندگی میزهای مدور سیاسی، گزارش مستقیم ورزشی مهم جهان نیز توسط شما اجرا می‌شد. اگر به طور فشرده در مورد طرز چگونگی تهیه مسلکی، دلیل موفقیت و بدل نشستن این برنامه ها در میان مردم بیان کنید.
تشکر از شما. اصولا رشته ای که ما بهش تحصیل کردیم حقوق و علوم سیاسی هست، ولی تصادف روزگار مرا به طرف رادیو و تلویزیون و به اصطلاح کارهای خبرنگاری کشان. او با این مفهومی بود که من کودک بودم و رفتم توسط یکی از دوستای پدرم به رادیو در برنامه اطفال و از برنامه اطفال آرام آرام به برنامه های بعدی. خب سن وقتی که زیاد شد دیگه از برنامه اطفال خلاص شدم، اعلان میخوندم. بعد از اون خبرهای ساعت 2، 3 و 4 ما یک سرویس های خبری داشتیم و مهمترین سرویس خبری ما سرویس خبری ساعت 8 شب بود. خوره تا زمان که آدم به اصطلاح از مکتب فارغ نمی شد و در دانشگاه نمی رفت، وارد شدن در او خانه رستم بسیار کار دشوار بود. خلاصه تمام این دوره ها را گذشتند، منتها مشکل ای بود که ما دو دوره که کار میکردیم بسیار نتاقه های گوینده های رادیو که رادیوی کابل میگفتن و در پل باهمی موقعیت داشت مجموع نتاقه های پشتو و فارسی را که شما جمع میکردین اینا از 10 نفر بیشتر نمیشدن.
درست.
لحاظا اینا هر کدامشان برنامه های مختلف اجرا میکردن. ما در این حال که خبر میخوندم در این حال برنامه مثلا در برنامه های شیر دکلومه همه که در مشاره و حتی در اون وقت هنوز هنرپیشه های تئاتر به رادیو نامده بودن. من دقیق به تو گفته میکنم که اولین کسایی که داستان های دنبالدار رادیو را بهش نقش آفرینی کردن ما بودم. آقای فارانی، داود فارانی بود، فتای روشنگر بود، خانم بود به نام خورشید، خانم یحیایی، ما کسایی بودیم که حتی به عنوان هنرپیشه ها نقش آفرینی میکردیم در رادیو و در برنامه های مختلف. منظوری که تجارب مختلف به صورت عملی ما پشت سر گذاشتندیم، کدام کورس، کدام تحصیل اکادمیکی که برای گویندگی پشت سر گذاشته باشه نه، اما آستا پس آنها در آمین رادیو کورس های مسلکی ایجاد شد برای دکلمه شیر، برای خواندن خبر، برای آمادگی برای برنامه های مختلف از جمله مثلا برای پخش مستقیم. اینا کورس های بسیار کوتاه مدتی بودن که داخل رادیو فقط برای آگاهی یک نسلی که آمده بود در آمین رادیو را دایر میکردن. حتی گفته میتونیم که در اون سالهایی که ما این کارها را انجام میدادیم هنوز فاکولته ژورنالیسم در افغانستان ایجاد نشده بود.
درست. ولی به هر صورت با اصول اساسات پیش نمی رفتین. از امول لحاظ است که همه او خاطره ها و او برنامه ها ماندگار شده و تا حال محبوبیت داره. خب شما در ترجمه و دوبله فیلم های سینمایی هم تجربه کافی دارین. ترجمه و دوبله هایی که امروز از سریال ها و فیلم های خارجی در افغانستان صورت می گیرد چگونه ارزیابی میکنین؟ بخصوص در قسمت دوبلاژ زبان محاوروی که در فیلم ها به کار گرفته میشه.
خوشبختانه برای شما بگم که کارکنان تئاتر ما موفق ترین چهره ها و آدم ها برای دوبلاژ فیلم ها بودن، برای از اینکه اینا در تئاتر افغانستان نقشایی را که بازی میکردن این نقشای بسیار ادبی نبود، بلکه زبان اصطلاحی یا محاوری مردم بود که اونا در اون نقش بازی میکردن. ترجمه هم که صورت میگرفت برای فیلم ها ترجمه به شکل محاوره میبود، برای از اینکه قابل فهم میبود و نمیشد که مثلا یک فیلم هنری را گپایش که گپای اصطلاحی یا عامیانه هست او را آدم به زبان ادبی ترجمه بکنه. به این خاطر این یک اصل بود که نه تنها من بلی هر مترجمه که میخواستن فیلم ها را برای دوبلاژ آماده بکنن مجبور مکلف بود که از زبان محاوره استفاده بکنن. من بیشتر چون یک مدت 8 سال در رادیوی مسکو کار کرده بودم بیشتر فیلم هایی که کار سینماگرهای اتحاد شوروی سابق بود، البته فیلم های بسیار بزرگش مثل جنگ و صلح از تولستوی یک مثلا نام میگرم یا فیلم های نظیر از او برف داغ یکی از فیلم های بسیار مشهور بود. این فیلم ها را ما به زبان فارسی ترجمه میکردیم ولی مشکل دوبلاژ داشتیم، برای که با دوبلاژ هم انوز و مختنه بودیم، استودیوی دوبلاژ هم نداشتیم ولی کوشش میکردیم که ترجمه قسمی باشه که بتواند صداگذاری یا دوبلاژ اگر 100% تطبیق نمیشه حداقل 50-60% بتواند در ارائه فیلم و یا دوبلاژ از او عملی شود.
درست. خب شما ماشاءالله در عرصه های مختلف تجارب کافی دارین و ناگزیر ما به هر بوده از شخصیت شما و کارهای شما بپردازیم. فلهازا شما ضمن این که کارمند دانشگاه کابل، رئیس فدراسیون فوتبال در کمیته ملی المپیک بودین، رئیس ارتباط خارجی رادیو تلویزیون و قبل از ترک وطن رئیس انتخابی اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم بودین. در این قسمت میخوایم یک پرسش در مورد فوتبال و وضعیت فدراسیون ملی فوتبال افغانستان از شما طرح کنم. اکنون که کوچ تیم خارجی است و پلیرها هم از خارج استخدام میشن، به نظر شما چی تأثیر بر تیم ملی فوتبال افغانستان میگذاره؟
فوتبال در افغانستان هنوز هم حرفه‌ای نیست. کلاب های ورزشی در بین افغانستان قسمی که در سایر کشورهای جهان معمول است به شکل قانونیش ایجاد نشده.
درست.
فدراسیون فوتبال و تمام تشکیلات کمیته ملی المپیک افغانستان آنچنانه که در سایر کشورها معمول است درست انتخابی نیست، بیشتر انتصابی هست.
بله.
به این خاطر اونمون قسمه که ما در سایر عرصه ها در بین کشور دشواری های داریم، در ساحه ورزش هم دشواری داریم. یعنی فدراسیون فوتبال به معنی دقیق کلمه هنوز در افغانستان جا نیافتاده، برای اینکه تا زمانی که شما باشگاه ورزشی یا کلوب ورزشی نداشته باشین شما از هیچ فدراسیون نمیتونین نام ببرین. حداقل در بین افغانستان ما باید 8 تیم که در کلاس اول بتانن فوتبال بکنن و کلپ های از اینا راجستر شده باشن. این کلپ ها خودشان به اصطلاح متکی به خودشان باشن، از واحد خود اینا مثلا بازیکنان خود استخدام بکنن. ما هنوز چیزها رو در آبین افغانستان نداریم و تازه در زمان داود خان که ما در اونجا کار میکنم تازه ما اساسنامه از این تیار کرده بودیم و اونجا ما با یک مشکل برخوردیم که وزارت مالی وقت میفت نه تمام پیسه را که شما پیدا میکنین از درک فروش تکتی که مسابقات میبینن ایه به دولت بدین، ما باز برای شما تخصیص میدیم. و این کاری بود که برخلاف روش تمام فدراسیون های جهان بود که ما نسبت سنت بسیار ناشایست به اصطلاح اداره سالاری نتونستیم که بتونیم مقامات متقاعد بکنیم که عواید ورزشی باید به خود کلپای ورزشی به اساس برد و باخت یک تیم تقسیم شده و تا اونا بتونن خودشان بنی اقتصادی خود تامین بکنن، ورزشکار خود استخدام کنن. این گفایی که گام به گام باید صورت بگیره اما در آبین افغانستان متاسفانه این عمل صورت نگرفته. و بحث دیگه که شما اشاره بسیار خوبی کردین سر بازیکنایی که از خارج استخدام میشه، من فکر میکنم که ورزش یک رقابت سالم هست و همیشه مثل دو روی شکست، یک تیم میبره یکی میبازه. ما در باختهای خود تجربه حاصل میکنیم، بگذارین بازیکنهای داخلی ما برن و ببازن، اینا تجربه حاصل میکنن. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، جای مو کسایی رو میگیرن که در خارج در کلپای خارج آمدن و فوتبال کردن و این کار درست نیست. حق یک تعداد جوانهای معصومی که در پشت خط میشینن و حقشان است که درون خط باشن ضایع میشن. اینا کسایی هستن که به اصطلاح در پشتو یک ضرب المثل هست میگه در پردیو کتر نیموش بودی. بازیکنهایی که در اونجا من اینا تا نیم شب هستن باز زمه صبح باز پس اینا در کشورهای میرن که در اونجا بازیکنش هستن. اینا باید بر افغانستان باقی میمونن تا زمانی که فوتبال حرفه‌ای شه. وقتی فوتبال حرفه‌ای شد باز میتونن که بازیکن افغانی از هر کشور جهان که باشد چون عضو تیم ملی شه میتونن استخدام کننش پس برای بازی کردن.
بسیار خوب. خب شایان عزیز، با باور شما و نظر به تجربتان در عرصه خبرنگاری و نویسندگی، چی کسی با کدام صفات و خصوصیات میتونه به عنوان یک ژورنالیست خوب، آگاه و مسلکی تبارز کنه؟
من نمیفهم ژورنالیست وقتی که میگم عرصه های مختلف در بر میگیره. در یک روزنامه منظورتان است؟ در یک مجله منظورتان؟ در رادیو، در تلویزیون؟
یعنی در جاهای مختلف وظایف و مسئولیت هایشان هم تفاوت داره. خب اگر صرف به طور فشرده وظایف عمده اساسی یک ژورنالیست به طور عام بیان کنین. اگر
به طور عام آگاهی حد اقل در تمام عرصه های زندگی، مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی تا فهم سر ارقام و احصائیه های کشور خودش، یک نگاه همیشگی و هر روز بر رویدادهای جهان و کشور خود داشتن، مخصوصا یک ژورنالیست بسیار آگاه باید در رابطه با کشور خود و گریگ ها و دشواری هایی که کشور با سایر کشورهای جهان داره باید آگاهی کامل داشت. مثلا یک ژورنالیست ما باید نه تنها در رابطه با وضع افغانستان بلکه در رابطه با وضع پاکستان، ایران که دو همسایه ماست که همیشه در تنش با اونها زندگی کردیم، اینا آگاهی کامل داشته باشن که در این دو کشور چی میگذرن، تاریخ راجع به تاریخ از اونها بفهمن، راجع به موقعیت جغرافیایی از اونها بفهمن، تحولاتی که در اون از کشورها رخ میدن بخونن، و مهمتر از همه سوپر پاورهای جهان و بازی جهانیه که صورت میگیره و تشکیل از روی رسائل افغانستان هم معلوم دار که اثرگذار هست، باید آگاهی داشته باشه. ژورنالیست مثل کسی میمانه، آب میمانه که باید همیشه در جریان باشه، یعنی همیشه در متن رویدادهای کشور خود، همسایه ها، منطقه و جهان قرار بگیره، و اگر یک هفته ژورنالیست از حوادثی که در اطرافش میگذره غافل بمانه، با آب میمانه که جامنه که بقیه سبز میزنش و گنده میشه. با تأسف.
بسیار خوب، بسیار تشکر. خب فرید جان، شایان معلوم میشه که اکثر پرسش های ما باقی خواهد ماند، چون علاقمندان نشست شب شما آنقدر زیاد است که از افغانستان هم تلفن کشیدند و روی خط تلفن یک تن از هموطنان ما به نام جمعگل خوشخوی هستند که میخواستن از شما چیز بپرسن. محترم جمعگل خوشخوی، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، لطف کنین سوالتان را با آقای شایان مطرح کنین.
تشکر با شما هم سلام، به رئیس محترم هم احترامات تقدیم است. شایان سر بسیار خوش هستم، فقط امید که سلمایید است که آواز شما را میشنوم سر، بسیار زیاد خوش هستم سر.
سلام، سلام، سلام خوشخوی عزیز، ما چیره بیادی محل
چطورتون شایان سر عزیز؟ جور با خیل، بسیار زیاد خوش هستم، نقدر خوش هستم که بگهیش زده زده لباس جای نمیشم.
قربانی سی، تشکر
این روز آواز شما را میشنیم.
سلامت جانی من.
تشکر شایان سر، ما اول فقط بر شما سلام های خود تقدیم میکنیم و بسیار زیاد زیاد خوش هستم که آواز شما را میشنویم. بعد از
سوالتان مطرح کنین آقای خوشخوی، سوال حالا پرسش دارین؟
در رادیو یک بله
بله بفرمایین، پرسشتان مطرح کنین.
بله بله، من پرسشای خودم از شایان صاحب مطرح میکنم.
بفرمایید.
قبل از اینکه خاطرهایی که از شایان صاحب ما دارم بعد او را ما عرض کنم که در رادیو بسیار زیاد هم رای ما کمک کردن، خود شایان صاحب، فریده جان خدا بیامرزه، قطع ما کمک کردن. البته سوال اول ما خو ایست که شایان صاحب هم شما کار میکنین یعنی، و سوال دوم ما نام خدا در افغانستان اقدر رادیو ها جور شده و هر طرفی که من میشنویم سید عجیب و غریب نطاقا آوازایشان میشنویم و آوازایشان رنگ رنگ است، و ما فقط بخاطر که می نطاقای افغانستان که در رادیو های مختلف کار میکنه، بخاطر از نه شایان سید که شما نطاق 50 یا 53 ساله رادیو بودین و همچنان مدیریت داشتین در اونجا، یک نطاق باید برای چی خواص باشه، اینا باید چی کنه که خوب نطاق باشه و خوب نطاقی کنه و خوب همیتر واضح حرف بزنه سید. ما بعد نطاقا رو اینجا میشنیم که یکان وقت همیتر بند میمانه.
خب بسیار تشکر آقای خوشخوی، بگذارین آقای شایان پاسخش خدا ارائه کنه.
شما را ما
بسیار تشکر از سوالتون.
ما از مدتی که در وطن ترک کردیم بعد از 3-4 سال اولش، بعد از اومده یکی از تلویزیون های آلمان کار میکنم تا با حال هم به عنوان اکسپرت بخش افغانستان، از مسلک خود دور نیستم و در مسلک هستم. در مورد از این که یک نطاق خوب که میتونه باشه، بیشتر هم به سرگمی سوال گرداننده پروگرام از ما پرسیدن، من عرض کردم اون فقط یک استعداد، آگاهی، توانایی و تسلط کامل بر خودش، بر کشورش، به محیطش، به منطقه و به جهان باید داشته باشه. خب شکر است که قدر رادیو ها زیاد است، شکر است که ژورنالیست ها زیاد است، ولی این کار وزارت اطلاعات و فرهنگ است که باید معیارهای وضع بکنه که چه کسای حق دارن که گوینده باشن. من مشتم بسیاری که دوستای ما رو جوان هستن، تجربه ندارن، اینا نیاز به راهنمایی دارن و او وظیفه وزارت اطلاعات و کلتور است که برشان کورسای آموزشی کوتاه مدت ایجاد بکنه و اونا را به خط بندازن. تشکر از سوارتان، براتون خوشبختی آرزو میکنم.
ما هم تشکر میکنیم از جناب جمعه‌گل خوشخوی که از همکاران سابق شما بودن و تماس گرفتن و سوالات بسیار خوبی هم مطرح کردن که من میخواستم بپرسم از کار فعلی و کنونی شما که آگاهی یافتیم. بازم تشکر از شنونده عزیز ما. خب فریجان، خاطره جالب دوران کارکردهایتان اگر در عرصه گویندگی و خبرنگاری به اشتراک بگذارین و شریک بسازین با شنونده های ما، چنانچه که میبینیم که شما محبوبیت زیادی در میان همکارانتان داشتین.
تشکر، جهان سپاس. به نظر ما تا جایی که خودم احساس میکنم یکی از راههایی که مرا بسیار کمک کرد تا اندازه در کار خود موفق باشم، آغاز کار ما از بنیاد و از تهداف در رادیو بود. یعنی ما کار گویندگی را از برنامه اطفال شروع کردیم.
بله،
در پروگرام اطفال ما مطلب میخوندم تا یکی جوان شدم و در خط بر من رادیو یک خانه دیگه بود. من از درس که خلاص میشدم در رادیو بودم و اگه کارهای رسمی که پیشتر شما اشاره هم کردین در پالویازو من در رادیو هم کار میکردم. ممارست و تمرین دائمی و همیشگی من باعث از این شد که من در کار خود یک مقدار موفق باشم و گذشته از اون بسیار کوشش میکردم که مطالعه بکنم راجع به این که یک گوینده، یک گویندی رادیو، یک گویندی پسان که تلویزیون آمد، یک گویندی تلویزیون چی چیزهای باید داشته باشه. اونا مرا کمک کردن که و از طرف دیگه انکار نمی کنم که مردم افغانستان، هموطنهای من مخصوصا شهریان کابل، ما به حد از اونا خاطرهای بسیار خوش دارم که همیشه با تحسین و با آفرین کارکردهای نه تنها ما بلکه همه کارکنهای رادیو تلویزیون به دیده قدر می دیدن و مثل خانواده ما را تشویق می کردن که من ممنون نشان هستم. یک خاطره ما دارم براتون قصه می کنم که سنف 12 مکتب بودم و جشن استقلال افغانستان بود و ما وظیفه داشتم در کابل نداری که هنرمندای خارجی آمده بودن اونجا انانسر ما را تعیین کرده بودن.
درست.
در جریان انانس کسی بود دین باد خان مدیر خبرها، دیدم که از گوشی استیج اشاره کرد، آمدم بیا که نطاق خبرهای اشبازیشه و نامده خبرها را بخون.
درست.
برای من خوندن خبرهای ساعت 8 بجه شب مثل چی برتون بگویم دیگه، یک اگه آدم او بازی یاد نداشته باشه بگویش بیا خدا دعوش برتون، بر من بسیار سخت بود. ما آمدم همین خبرها و بوده دیگه، ما اصطلاحاش برتون میم تبنگ میگفتن، هفتش تبنگ خبر میگفتن. ولی آیا کشم تگکا بود، خبرها را توته توته میکردن، دو میموندن باز که تلاشتیک دو دو طرفش منداختن که ای کاغذ جرخ و برق میخورن. خلاصه در پیش چراغ موتر جیب می خبرها را تا رادیو مرور کردم. وقتی که در رادیو آمدم اشتراب ما بیشتر شد دادان دروازه استودیوهای رادیو که یک دانه استودیو بود دیگه، ما یک استودیو داشتیم در پل بومی. دیدم که آقای آصف سهیل که بوده وزیر اطلاعات و فرهنگ یا رئیس مستقل مطبوعات بودم رای آقای بینوا که رئیس رادیو استاده هستن، اشتراف مره اونا احساس کردن. ولی آقای سهیل مره گفت که بچه بی خبرها میسونم، خبرها ایست که دو بجه و سی بجه میخونی، بسیار مسلط باش، ایت گپ نیست، ایت چیز این گپ پس ایت چیز خلاصه بسیار تشویق شدن. اولین خبر که میخوانم واقعا خودم صدای ضربان قلب خودم میشیدم، ناقرار بودم، میتشیدم. برای از اینکه جشن بود و خبرهای جشنم بسیار مهم که نمیفهم ورشکورای جشنش بود و نمیفهم ست رسم گذشت بود و خود پادشاه خبرش بود که در رسم گذشت آمده بود یا با اینا، ولی هر قدر که من خبرها را بیشتر میخوندم اما که استراب و ترس من کم میشد و من فکر میکردم که خب خلاصه خبرها خلاص شد و یک چراغک سرخ مایی باشه در پیش ما در وقت بود بوخی گل میشد معنیشی بود که دیگه مایی که من کار نمیکنه. ما وقتی صدا کردم که پایان خبرها از رادیوی کابل همی تبنگای خبرم در کلی کردم روی میز زدم و یک آه کردم برازی که ایت غلطی. وقتی بیرون برامدم مرا تشویق کردن و وزیر اطلاعات و کلتور کار را که من ممکن 5 سال بعد یا 6 سال بعد میتونستم به اون جای برسم یعنی متاق خبرهای عشق شوشم بر رئیس رادیو هدایت داد که سر از فردای پروگرام های 2 بجه و 3 بجه خبرهای زیر پس کنین مثل سایر متاقا خبرهای 8 بجه رای بخونم و ایچ یاد من نمیره که من چطور تا خانه رفتم و چقدر از شوق و از یک نوع پیروزی و امتیاز میگین هر نامی که میمونین از یک امر بسیار فوق‌العاده بسیار همون که بگه در پیران جای نمیشی جای نمیشم خب بچه جوان بودم بسیار احساس و غرور میکنم
بسیار خاطره خوشه
ایچ وقت او یاد من نمیره ایچ
واقعا. خب شایان عزیز ما حتما شنوندای عزیز ما آرزو دارن که یکی از دکلمه های شما را بشنوند. سعی میکنیم در این بخش برنامه البته ممکن قسمت از یکی از دکلمه های شما را به سمع شنوندگان عزیز برسانیم چون وقت برنامه بسیار کم مانده و ما میخواییم که پرسش های اخیر خود با شما مطرح بسازیم. از رویا جان زمانی خواهش میکنم که یکی از دکلمه های شما را که شعر حافظ است پخش بکنن.
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بزشتند و با پیمانه زدن ساکنان حرم سطر و افاف ملکوت با من راه نشین باره مستان زدن شکران را که میان من و او صلح افتاد.
با معذرت فرید جان شایان که عوارض تخنیکی رونما شده و نمیخوایم که آواز زیبا و رسای شما را با این کیفیت پخش بکنیم. انشالله که در برنامه های آینده و دکلمه های شما نزد ما هست و حتما به سمع شنوندگان ارجمند میرسانیم. با معذرت که نتونستیم اونا رو پخش کنیم. خب واقعا دکلمه های شما هم از زیباست و با تجارب زیادی که دارین امکان داره که تکنیک هایی را که برای خواندن شعر و یا دکلمه شعر مد نظر باید گرفت بیان بکنین؟
دکلمه شعر تا به امروز ما به طور به اصطلاح شخصی ادامه میدم من هم میفهم بین ما و شعر یک دنیای بسیار خاص وجود داره که از جوانی چون شعر دکلمه کردیم شعر جزء از زندگی ما شدن.
درست.
برای دکلمه شعر در قدم اول دکلماتور باید در بیان و حس شاعر اگر 100% حلول کده نمیتونه یک مقدار باید حلول کنه درک کنه که منظور شاعر از بیان این شعر چی بوده.
درست.
چی خواسته بگویه. ما شعر داریم اجتماعی، شعر داریم سیاسی، شعر داریم میهنی، شعر داریم عاشقانه و شعر داریم در رسای یک کس، در مرگ یک کس. برای هر کدام از این ژانرها یک تون و یک حالت صدای خاص. یک شعر عاشقانه را نمیتونیم غمگین بخونیم.
بله.
اما قسمه که یک شعر مثلا که در یک مصیبت که در وطن ما رخ میده و در مورد از او شاعر چیزی گفته مثل که او را نمیتونیم با شادی بخونیم. درک دقیق دکلماتور از حالت روانی شاعر در زمان است که شعر سروده. در چی حال ایره باید درک بکنه که نمی شاعر چی فضا داشته وقتی که نمی شعر گفته. بانشاد بوده، بینشاد بوده، غمگین بوده، افسرده بوده، استرس داشته، درد داشته. اینا را باید درک بکنه. بخش بسیار اساس در دکلمه صدا بسیار مؤثر است و فن خود دکلمه که کلمات چطور بخونه، چطور تنفس کنه، از بینی تنفس کنه، از گلون تنفس کنه، در چی وقت تنفس بکنه، چی وقت مثلا وقفه بگیره، چی وقت یک شعر دوباره تکرار بکنه یک بندشه. اینا هنر است که یک دیکتاتور باید آموزش ببینه، تجربه بکنه، مخصوصا در خواندن خود صدا، صدایی که در وقت دیکتاتور میخوانند، او باید از سینه برای نه از خود انجره، نه از خود گلون. اینا کارهایش که خوشبختانه در این عرصه کسی بود، آقای نباتی ما را آموزش میداد و فن دیکتاتور را از او یاد گرفتیم.
درست، بسیار تشکر، بسیار معلومات ارزنده ارائه کردین در قسمت و برنامه در پایان قرار گرفته. 30 ثانیه وقت داریم و اگر چی که پرسش های زیاده میخواییم با شما مطرح کنیم، انشاءالله در برنامه های آینده شما رو دعوت خواهد کردیم. آقای فرید شایان، گوینده موفق و مجرب، دوست نهایت عزیز و ارجمند، میخواهیم که تنها از مهربانی بی پایان شما و حضور صمیمانه‌تان و حوصله‌مندی‌تان سپاسگزاری کنم. امیدوار هستم روزهای که پیش روز همراه با اندوه کمتری از روزهای آغاز این سال برای شما و تمام افغان‌ها باشه. یک جهان تشکر از حضورتان.